جهانی از مجموع فروش تجمعی دو ماهی شرکت‌های بورسی 37% بوده است. بنا به این گزارش 10 شرکت نخست با بیشترین عملکرد فروش به ترتیب فولاد مبارکه، ملی صنایع مس، فولاد خوزستان، گلگهر، ذوب‌آهن اصفهان، چادرملو، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خراسان و آلومینیوم ایران بودند. پنجو 2 دقیقه و شما رو دعوت میکنم تا همراه باشید با برنامه زنده مدیریت نوین.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، سلام به دوستداران زمین، سلام به همه کشاورزان زحمتکش ایران زمین. بازم برگشتیم شنبه و مدیریت نوین. الهی که اصل حالتون خوب باشه. من فرشید فهیم هستم، به اتفاق همه همکارای گلم در برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد با شما هستیم. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت حدود 45 دقیقه پخش میشه. ممنون که ما رو میشنوید. تمام تلاشمون این هست که معضلات و مشکلاتی که مبتلا به بخش کشاورزی است و بخشایی که توانمندسازی بخش کشاورزی است رو در این برنامه مطرح بکنیم و دغدغه شما رو یه جورایی حل کنیم به زعم خودمون. پس با ما همراه باشید. این شماره تلفن برای شماست: 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30000-3637. نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین. اینجا رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. مدیریت نوین. خب رسیدیم به شنبه ای که روز قرعه کشی مسابقه هفتگی ما هست. امروز 14 تیر ماه 99، هوا همچنان گرم هست و ما هم سعی میکنیم با اعلام برنده ها داغ‌ترش کنیم. پس با ما باشید. موضوع برنامه امروز رو خدمتون بگم که اگر تمایل داشتید حتما با ما مشارکت کنید. اون هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه و فضای مجازی ما را همراهی کنید. امروز موضوع برنامه‌مون توجه و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد کشاورزی نوین هست. میگم که سوال ما چیست و شما چطور میتونید مشارکت کنید. غم و غصه رو بذار کنار، بشین مدیریت نوین رو گوش کن که کلی باهاتون برنامه داریم. امروزا قرار هست مسابقه هفته گذشته رو قرعه کشی کنیم، ببینیم 3 نفر برنده کیا هستن و جوایز نفیسی تقدیمشون خواهد شد. خب شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی وجودشون و ورودشون یک امر ضروریه و پیشرفت در حوزه کشاورزی نیازمند استفاده از متخصصان و دانش روزه. امروز ما میخواییم ببینیم که توجه و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان با روی کرده کشاورزی نوین چقدر میتونه مطلوب باشه. به نظر شما اصلا این امر ضروری هست یا نه؟ فقط یه بله یا خیر به ما بگید. پس سوال با امروز ما اینه: توجه و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان با روی کرده کشاورزی نوین بله خیر؟ 20,000-36,37 میتونید اینجا پاسختون رو برای ما ارسال بکنید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا هستید و نام و نام خانوادگی، و از سوی دیگر در فضای مجازی مدیریت نوین رو برای ما جستجو کنید، اونجا ما رو دنبال کنید و اونجا هم بگید بله یا خیر. اونجا هم خیلی باهاتون کار داریم، با ما باشید. ما اگه در بخش کشاورزی خودمون رو تجهیز نکنیم، مثل خیلی از کشورهایی که صنعتی شده کشاورزیشون، میتونیم رشد بکنیم. ولی اگر قرار باشه دانش بنیان جلو نریم و کشاورزی ما مبتنی بر دانایی نباشه، اون وقت نمیتونیم شاهد توسعه پایدار در بخش کشاورزی باشیم. اگر قراره به تکنولوژی روز دنیا دست پیدا کنیم، باید به سمت کشاورزی دانش بنیان حرکت کنیم. شما هم مشارکت کنید. آیا موافق با حضور شرکت‌های دانش بنیان هستید یا خیر؟ 30,000-36,37 و از سوی دیگر در سامانه پیامکی ما، علاوه بر سامانه پیامکی در فضای مجازی هم میتونید با ما باشید. همین فارسی یا انگلیسی مدیریت نوین رو جستجو کنید، دنبال کنید ما رو و اونجا بازم باهاتون کار داریم. خیلی ممنون که با ما هستید دوستای گلم. ساعت 7:08:18 همچنان از رادیو اقتصاد با برنامه مدیریت نوین با شما هستیم. همونطوری خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما توجه و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان با روی کرده کشاورزی نوین هست. مهمان تلفنی برنامه امروز ما جناب آقای دکتر مجید ولدان هستند، قائم مقام معاونت پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. جناب آقای دکتر ولدان، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت همه شنوندگان محترم برنامه مدیریت نوین در رادیو اقتصاد.
درود بر شما، خوشحالیم آقای دکتر در خدمت شما هستیم و در مورد شرکت‌های دانش بنیان بیشتر بشنویم از جناب علی. ما الان چقدر شرکت به ثبت رسوندیم آقای دکتر؟ بانک اطلاعاتی دارید از شرکت‌های ثبت شده در بخش کشاورزی؟
بله، ببینید اول من یه چند جمله‌ای راجع به مفهوم شرکت دانش بنیان بگم، چون خیلی از عزیزان شاید بدونن و شاید کمتر اطلاع داشته باشن که اصلا شرکت دانش بنیان یعنی چی، یا واژه هایی مثل استارتاپ، اسپیناف، اینجور چیزا که استفاده میشه
که جدید هست.
شرکت دانش بنیان یه شرکت عادی هست، فقط تفاوتش با یه شرکت معمولی این هست که در حوزه تکنولوژی های نوین، دانش های فنی جدید وارد عمل شده. و چرا دولت تلاش میکنه و قوانین و ضوابط جاری کشور هم خیلی تلاش میکنن از شرکت های دانش بنیان حمایت بکنن؟ عمده علت اینه که ارزش افزوده در شرکت های دانش بنیان به مراتب بالاتر هست.
بله.
در دنیا نرمی که عنوان میشه معمولا برای ارزش افزوده در حوزه توسعه فناوری های نوین چیزی هلوش 3,000%. درسته که حالا شرکت دانش بنیان ریسک کارش نسبت به شرکت های غیر دانش بنیان یکم بالاتر هست، ولی ارزش افزوده بسیار بالا اون ریسک بالا رو جبران میکنه. این یه توضیح مختصری راجع به شرکت های دانش بنیان بود. در رابطه با سوال شما، تا الان بیش از 5,000 شرکت دانش بنیان در کل بخش های اقتصادی کشور به تایید رسیدن یا به عبارتی ملقب به واژه دانش بنیان شدن، که از این تعداد خیلی خیلی تعداد کم، آماری که ما داریم هلوش 360 شرکت از بین 5000 شرکت در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند.
بعد اینا استقرارشون در تهران این شرکت‌ها، یعنی در یا در کل کشور؟
نه، اینا در کل کشور پخش هستند، بیشتر در مناطقی که استعداد کشاورزی بالاست به طور طبیعی این شرکت‌ها بیشتر پیدا میشن. اما بجز این آماری که خدمتتون عرض کردم، یه تعداد هسته یا واحد فناور هم در پارک‌های علم و فناوری یا مراکز رشد کشاورزی مستقر هستن که ما مجموعاً شرکت‌های دانش‌بنیان، هسته‌ها و واحدهای فناور فعال تو بخش کشاورزی و همینطور شرکت‌هایی که فعالیت دانش‌بنیان دارن اما بنا به دلایلی نخواستن ملقب به شرکت دانش‌بنیان باشن و از حمایت‌های قانونی بر شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده بکنن، تمام اینها رو که جمع بکنیم نزدیک به 800 شرکت فعال با فعالیت دانش‌بنیان، حالا ملقب یا غیر ملقب به دانش‌بنیان، در بخش کشاورزی داریم.
بله، خیلی عالی. آقای دکتر وردان، یکی از دوستان در فضای مجازی از ما پرسیدن که آقای پیمان، گفتم این بخش دولتی برای این شرکت دانش‌بنیان تسهیلاتی در نظر گرفته، مبالغی به عنوان کمک، راه اندازی شرکت یا حمایت‌های بعدی؟
ببینید، کلن قانون اون چیزی رو که تعیین کرده در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مواردی هست که من به رؤوسش اشاره می‌کنم. به عنوان مثال، معافیت از پرداخت مالیات، معافیت از پرداخت عوارض گمرکی، چه برای وارد کردن مواد اولیه چه برای صادر کردن محصول نهایی، پوشش بیمه ای. یه صندوقی بر اساس قانون خب ایجاد شده به اسم صندوق نوآوری و شکوفایی با اعتبار 3000 میلیارد تومان که وظیفه اصلیش حمایت مالی و تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان هست. بر اساس قانون تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، هر کسی در حوزه کاری خودش هست. به عنوان مثال، سازمان محیط زیست یه شرایط ساده‌تری نسبت به شرکت‌های غیر دانش‌بنیان برای ایجاد واحد‌های تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق ممنوعه، به عنوان مثال شعاع 120 کیلومتری تهران یا شعاعی که برای شهرهای بزرگ کشور تعریف شده اینها دارن. فرماندهی کل قوا مثلا تعریف کرده یک امریه به هر شرکت دانش‌بنیان اختصاص میده برای اینکه بتونن از سربازهای نخبه در داخل خودشون استفاده بکنن. شهرداری تهران مثلا در حوزه عمل خودش اجازه میده به واحدهای مسکونی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان دفتر کار اداری یا تجاری خودشون بتونن استفاده کنن. در حال تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور بسیج شدن برای اینکه هر کمکی میتونن از شرکت دانش‌بنیان بکنن تا انشاءالله در همه حوزه‌ها، به ویژه در بخش کشاورزی که یه خورده فاصله داریم، بتونیم به اقتصاد دانش‌بنیان دست پیدا بکنیم.
درسته. آقای دکتر، بیشتر هدف از تشکیل این شرکت‌های دانش‌بنیان این نبود که یک طرف قضیه اون بحث تجاری سازی دانش هست. یعنی ما وقتی تحقیق میکنیم یه چیزی رو به دست میاریم، اینو به عرصه برسونیم، یعنی تو بخش تولید هم بتونیم خدمت بکنیم به بخش کشاورزی، از اون طرف هم بتونیم بهره بردارمون رو، وضع مالیشو بهتر بکنیم با این دانش روز دنیا. آیا این شرکت ها فقط به فکر سوداوری برای خودشون هستن یا نه، واقعا میخوان تو این تجاری سازی کمکی به بهره بردار ما و رشد بخش کشاورزی بکنن؟
ببینید، ما سه تا منفعت داریم که گره زدن این سه تا منفعت به هم یه خود سخته، اما در مقوله شرکت‌های دانش‌بنیان این سه تا تونسته تو هم گره بخوره.
بله.
یکی منافع ملی، یکی منافع شرکتی و حتی منافع فردی. خیلی وقتا پیش میاد مثلا شرکتی میتونه فعالیت بکنه، کار اقتصادی خیلی خیلی خوبی هم انجام بده، اما میبینیم منفعت خودش محفوظ میمونه اما به منافع ملی داره لطمه میزنه. مثلا من میتونم یه شرکت ایجاد بکنم، برم چوب درختان جنگلی رو تبدیل به هیزم بکنم، شاید خیلی هم سودآور باشم اما عملا لطمه منافع ملی زدم.
بله.
در حوزه شرکت های دانش‌بنیان خوشبختانه این سه تا منفعت با هم گره میخوره، یعنی ضمن اینکه منافع ملی حفظ میشه، منافع شرکتی و منافع فردی هم حفظ میشه. این نکته بسیار بسیار مهمه. کم پیش میاد در شرکت غیر دانش‌بنیان که بشه این اتفاق رو رقم زد و شاهد.
بله. تلفن شما اونجا خیلی اذیتتون نمیکنه؟
چرا، من اجازه بدین اینو قطعش بکنم.
آره، اذیت میشید شما، بعد از اونم حواس شنونده‌ام پرت میشه. بله میفرمودید. من فقط یه نکته‌ای رام اینجا حالا تو این فاصله تا شما این رو برطرف کنید مشکل رو. دوستان خیلی خب دوستان خیلی دارن، ما چون اینو حالا گفتیم مردمم نظر بدن، خیلی بله گفتن، گفتن شرکت دانش بدن وجودش ضروری است و باید باشد، خیلی داره پیامک برام میاد و موافقن تو این زمینه. های دکتر حالا فراموش نکنید چی میفرمودید، میخوای اول شما صحبتتون رو بکنید من بعد یه سوال دیگه.
من یه نکته رو خیلی خیلی لازم میدونم به ویژه راجع به بخش کشاورزی و نقش شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی اشاره بکنم.
بله.
اول در کل ما یه چیزی داریم به اسم دره مرگ فناوری.
درسته.
که یه طرف این دره مرگ معمولا واحدهای پژوهشی یا آموزش عالی هستن، دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز تحقیقاتی. یه طرف دیگه یه دره مرگ بازار، صنعت، بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی هستن.
دقیقا.
چرا اسم اینو میذاریم دره مرگ؟ چون معمولا انتقال دانش از واحدهایی که تولید دانش میکنن به واحدهای بهره برداری و تولیدی خیلی خیلی دشواره و نرم بین المللی میگه حدود 80 تا 85 درصد فناوری ها و دانش های فنی که در دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی ایجاد میشن نمیتونن به واحد تولیدی و بهره برداری منتقل بشن و در اونجا استفاده صنعتی از اونجا بشه.
بله.
عملا شرکت دانش بنیان یک وسیله نقلیه هست که میاد فناوری و دانش فنی رو در دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی بار خودش میکنه و این رو از دره مرگ عبور میده. و علت این که دولت ها حمایت میکنن از شکل‌گیری و فعالیت شرکت های دانش بنیان اینه که بتونن ریسک عبور شرکت دانش بنیان یا اون فناوری و دانش فناوری رو از دره مرگ کاهش بدن.
بله.
میبینیم نرمی که باز در سطح بین‌المللی عنوان میشه اینه که این ریسک رو از 80 85 درصد شکست به حدود 25 تا 30 درصد میرسونن، یعنی حدود 50 درصد از ریسک انتقال فناوری و دانش فنی از دره مرگ میکاهن. این یه نکته. نکته دیگه که راجع به بخش کشاورزی به ویژه ما داریم اینه که وقتی میریم تو آمار و ارقام نگاه میکنیم ببینیم سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی تو سالهای گذشته تو کشور ما یه چیزی اولوش 14-15 درصد بوده. سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال یه چیزی هولوش 25 درصد بوده، یعنی یک چهارم شاغلین کشور ما تو بخش کشاورزی دارن کار میکنن.
درسته.
اما این دوتا عدد ارزشمند رو که به عنوان سهم بالای بخش کشاورزی در اقتصاد ازش یاد میشه داشته باشیم، میریم از اون و میبینیم سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه کشور حدود 5 درصده. یعنی بخش کشاورزی با 5 درصد سرمایه در گردش کشور داره 25 درصد اشتغال کشور رو مدیریت میکنه و همینطور حدود 15-14 درصد تولید ناخالص ملی رو ایجاد کرد.
اون سرمایه یعنی چطور میشه اضافه کرد آقای دکتر؟
الان هر دکتر یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما بتونیم 1-2-5%
بله.
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رو اضافه بکنیم به شدت میتونیم روی تولید ناخالص ملی و همینطور اشتغال در کشور تأثیر
بگذاریم.
و نکته مهم اینه که یکی از مهمترین زمینه‌های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سرمایه گذاری در فناوری‌ها و دانش‌های فنی نوینه.
بله.
اینجا جاییه که با کمترین میزان سرمایه گذاری برمیگردم به اون جملاتی که اول صحبتام اشاره کردم میتونیم ارزش افزوده بسیار بالا ایجاد بکنیم. نسبت به چی؟ نسبت به مشاغلی که مبتنی بر دانش فنی نوین نیستن. بله ما خیلی مشاغل زود بازده و حتی کم سرمایه خواه در بخش کشاورزی داریم، زراعت‌های پیش و پا افتاده میتونیم انجام بدیم یا گلخونه ایجاد بکنیم بریم زیر گلخونه همون محصولات عادی رو تولید بکنیم، ولی اگه نه محصولات مبتنی بر فناوری و دانش فنی نوین رو اختیار بکنیم قطعاً ارزش افزوده بسیار بسیار بالایی داشته باشه. به عبارتی خیلی خلاصه میگیم با کمترین افزایش سرمایه در بخش کشاورزی میتونیم بیشترین ارزش افزوده رو برای کشور ایجاد
کنیم. بسیار. فقط آقای دکتر من احساس میکنم یه مقدار این ارتباطی که قراره بین این شرکت های دانش بنیان و بدنه بخش کشاورزی، حالا منظورم بخش سیاست گذاری نیست، اون بخشی که مربوط به خود بهره بردار هست، یه خورده بایستی پررنگتر بشه برای شناسوندن اینا به هم دیگه. حالا مثلا با برگزاری نمایشگاه های نمیدونم سامانه ای، آیا تو این زمینه اقدامی شده؟
این یکی از تفاوت‌های بخش کشاورزی و بخش‌های دیگه مثل سلامت، نفت، پتروشیمی، خودرو و غیره هست. ما به طور طبیعی در بخش کشاورزی اولا با تعدد بهره بردار نهایی مواجه هستیم، چیزی بین 4 میلیون تا 4 میلیون و 500 هزار بهره بردار. و مشکل دومی که داریم به طور طبیعی سطح سواد و آگاهی و دانش و اطلاعات بهره بردارهای ما معادل یا همتراز سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیست، یه خورده پایین‌تره. پس ما برای اینکه بتونیم شرکت‌های دانش‌بنیان رو آنچنان که باید مورد حمایت قرار بدیم، باید تلاش بکنیم سطح سواد آگاهی بهره بردار نهایی یا به عبارتی جامعه کشاورزی خودمون رو هم بالا ببریم. این نکته بسیار بسیار مهمیه و به همین دلیل هم الان شتاب دهنده ها، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری دارن تلاش میکنن این کار رو انجام بدن. صندوق های توسعه سرمایه گذاری تو بخش کشاورزی تو این زمینه چون مستقیم با کشاورزا سر و کار دارن خیلی خیلی میتونن کمک کنن. اصلا شبکه عظیم آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تو این زمینه به شدت میتونه کمک بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما در کنار انتقال نتایج و یافته های تحقیقاتیمون بتونیم ترویج استفاده از محصولات نوین رو هم سرمشق خودمون قرار بدیم. کشاورز اگر بداند که استفاده از کود زیستی براش بهتر هست، عملکرد بالاتری رو در مزرعه براش ایجاد میکنه، به طور طبیعی میاد اون رو جایگزین کود شیمیایی میکنه. این چه کمکیه؟ کمک به اون شرکتی هست که داره تولید انبوه کود زیستی رو انجام میده.
خیلی عالی، خیلی خوب و امیدوارم که شما به عنوان واسط این عقد قرارداد رو یک نظارتی بکنید بین حالا شرکت‌های دانش‌بنیان و حالا بخشایی که میخوان تو این زمینه سرمایه گذاری بکنند، حتی با کشاورزا، حتی با تولید کننده ها. این واسط شما باشه، یعنی اعتماد، یه جوری میشه گفت که کسی که این وسط قرار هست داور باشه شما باشید تو این بخش.
من نمیدونم چقدر فرصت دارم، یک دقیقه
فقط.
ببینید در جریان هستین، خب صندوق هایی در بخش کشاورزی شکل گرفتن بر اساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در کنار صندوق های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
بله.
این صندوق ها دارن تأمین مالی فعالیت های روزمره کشاورزا رو انجام میدن و تا الان تونستن بسیار هم تأثیر گذار باشن.
یعنی صندوق حمایت توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی
که یکیش بله. تمام صندوق هایی که در سطح ملی، استانی، شهرستانی، حتی زنان روستایی و غیره اینجا شروع کردن. عددشون به بالای 150 صندوق رسیده. اینا در کنار تأمین مالی میتوانن خرید عمده محصول رو هم انجام بدن. نهادهایی مثل کود، سم، بز، نهال، هرچی میتونن خرید عمده بکنن و اون محصول رو یا نهاده رو در اختیار کشاورزا قرار بدن.
این چقدر خوبه.
حالا نکته این نهاده ها رو کیا تولید میکنن؟ نهاده های نوین و مبتنی بر فناوری های برتر و شرکت های دانش‌بنیان تولید میکنن. یعنی چی؟ یعنی بهترین اتصال بین محصولات و شرکت های دانش‌بنیان و مصرف کننده یا اون بهره بردار نهایی رو خود این صندوق ها میتونن ایجاد کنن. لذا یکی از کارهایی که ما انشاءالله
فقط شاید این صندوق ها خیلی به فکر چیز نباشن، یعنی به فکر سود برای خودشون نباشن، یه جوری واسط باشن.
دقیقاً همینم هست. چون این صندوق ها کار تجاری نمیکنن.
دقیقاً این خیلی خوبه.
کار عام المنفعه میکنن و میتونن ضمن اینکه دارن این کارو انجام میدن، اگر این نهاده هاشون از شرکت های دانش بنیان خریداری بکنن، یه توسعه بازار بسیار بسیار خوب برای شرکت های دانش بنیان.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر ولدان از وقتتون رو ما دادید. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
خدا نگهدار. جناب آقای دکتر مجید ولدان، قائم مقام معاونت پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بودند. پر انرژی ها برگردن ها. مدیریت نوین 17 و 24 دقیقه و 56 ثانیه با شما هستیم از رادیو اقتصاد. انرژی ها بره بالا. بله، سوال امروز ما این بود که با اینکه با توجه به سرمایه گذاری و توجه به سرمایه گذاری در شرکت دانش‌بنیان با رویکرد کشاورزی نوین، آیا موافق هستید با وجود شرکت های دانش‌بنیان یا نه؟ 3036 37 بله یا خیر، دیگه گزینه یک و دو نفرستید، یا بله یا خیر برای ما بفرستید به 3036 یا مدیریت نوین رو جستجو بکنید و اونجا دنبال کننده ما باشید، اونجا هم بله یا خیر به ما بدید. بله از زاهدان، آقای خانم جعفری گفتم بله، جواد جهاندار از مشهد گفته بله، خانم جعفری از زاهدان بله، حامد گفته بله، محمد شیری شرقوت بله، از اصفهان آقای نادری گفتم بله، سید جواد رضایی از مشهد گفته بله، علیرضا شهرباری گفته بله، و همینطور بله ها داره میاد. یه خیر من ندیدم، دم شما گرم. دوستایی که تو فضای مجازی با ما هستن میدونن ما اونجا یه بخشی داریم که شما میتونید صداتون رو ضبط کنید برای ما تو دایرکت بفرستید که ما صداتون رو پخش بکنیم. یه دونه از همون برنامه‌هایی که اونجا دارین در مورد گل و گیاهان زینتی، همونا رو لطف کنید برای ما ضبط کنید، صداتون رو خیلی جذاب بخونید و برای ما بفرستید. اون بخش مسابقه ما هست، اونجا هم میتونیم جایزه بهتون بدیم. ها مدیریت نوین رو جستجو کنید همین الان برامون بفرستید صدای گرمتون رو. یکی گفته خیر 919-68-15، بین این همه بله یکم پیدا شد بگه خیر، من با شرکت دانشمنیان موافق نیستم، نمیدونم حالا چرا. خب آقای حبیب سیدی از گلستان در فضای مجازی به ما گفتم بله، خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید. آقای پور یوسفی از لاهیجان، منوشهر پور یوسفی گفته من جایزه‌مو نگرفتم. آره من یادم ایشون برنده شده بود، چرا جایزه‌شو نگرفتن؟ دوستان جایزه‌شون رو بدیم. آقای پور یوسفی از لاهیجان اینو گفتن، گفتم من جایزه‌مو نگرفتم. دوستان یادداشت کردن اسمتون رو پیگیری می‌کنن قربان. 0911 24 47، چهار شماره آخرشونه، من کل شماره رو بعد به دوستان میدم که ان شاءالله پیگیری کنن. خب بریم سراغ بعضی از پیامک‌ها. حجت بساتینیا گفته بله، 915-40-22 گفته بله. سوال ما این بوده که آیا با تشکیل شرکت‌های دانش بنیان موافق هستید یا نه. یعقوبی از شیراز گفته بله. بله آقای پور یوسفی عزیز، دوستان میگن که ما اون جایی که قرار بود جایزه رو بدن هواشناسی کاربردی بود و قرار بود که اپلیکیشن رو نصب کنن، برای بعضی از دوستان نصب شد، اگه برای شما نصب نشده حتما باهاتون تماس میگیرن که بتونید از هواشناسی کشاورزی برای اون بخشی که مشغول به کار هستید استفاده بکنید. خب ساعت 7:29 و 27 ثانیه هست، همچنان با شما هستیم از رادیو اقتصاد با برنامه مدیریت نوین. خیلی ممنون که پیامک میدید، خیلی ممنون که در فضای مجازی با نشانی مدیریت نوین دنبالمون میکنید. اما رسیدیم به بخش گلدوست برنامه، پرورش و نگهداری گیاه ارکیده. آقای مهندس مهرداد میرزایی در این بخش با شما همراه خواهم بود. خب یه چند تا دیگه پیامک بخونم بعد بریم گیاه گلدوست رو بشنویم، توضیحات های مهندس میرزایی رو. از مشهد محمد قاسمی نور گفته بله، هدایت الله اردستانی سامانی از سامان گفته بله. خب بریم بخش گلدوست گیاه ارکیده. گلدوست
درود به شما همراهان